وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حالا من یه توضیحی در ارتباط با این لوح محو اثبات و لوح محفوظ عرض کنم. البته با عنایت به اینکه بعضی از دوستانم امتحان داشتن، مقدمه‌ای هم برای کل بحث رو عرض خواهم کرد. خلاصه بحث به اینجا رسید که در باب قضا و قدر فرمایشی رو از استادشون از طاهی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن و خلاصش این شد که قضا مربوط به رابطه ایست که معلول با علت تامه داره، یعنی حتمیت، و قدر رابطه ایست که معلول با علت ناقصش داره، چون علت ناقصه به معلول امکان وجود میده و علت تامه است که به معلول حتمیت میده، ضرورت میده. بعدم فرمایش فرمودن که خب این توضیح کاملا درستیه، منتها این نشون نمیده که جایگاه دوتا صفت قضا و قدر در میان صفات فعلیه پروردگار چگونه جایگاهی است. ما برای این که جایگاه این دو صفت رو در میان صفات فعلی پروردگار تبیین کنیم، باید نکاتی رو اضافه کنیم به این مطلب که جایگاه این دو صفت در میان صفات فعلی الهی روشن بشه. البته عرض کردیم خدمت دوستان که در عبارت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا نکته هست. یکی همین نکته که بیان فرمودن که رابطه معلول با علت تامه قضاست و رابطه معلول با علت ناقصه قدره، و یکی این نکته که در واقع علل ناقصه تعیین اندازه معلول را هم انجام میدن. یعنی ما به وسیله تبیین مجموع علل ناقصه یک شی اندازه اونو هم معین میکنیم. اگر مثلا مثال زدیم دیروز، مثال هم مال کتاب خدای طباطباییه، شما اگر مثلا برای تحقق فعلی به نام تنفس بخواید مقدار تنفس رو معین بکنید، با علل ناقصش اجزاء علت تامشه که مقدار تنفس، زمان و مکان تنفس رو مشخص میکنه. اندازش خلاصه تابعه او اجزاییست از علت که او رو در واقع مقدمه وجود اوست و وجودش رو توجیه میکنه. لذا رابطه شی با علل ناقصش هم جهت امکان داره، هم تعیین کننده اندازه های شیه. یعنی تعبیر قدر مال اینه، قدر اندازه است، مقداره. مقدار معلول در ارتباط با اجزاء علت تامه تعیین میشه. ولی استاد برای آن که مسئله تمام بشه دو تا مقدمه را به این فرمایشات استادشون آیه طباطبایی اضافه کرده. مقدمه اول اون مراحل تحقق ماهیات ممکنه بود که الماهیتو قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت. ماهیت چار یا پنج مرحله داره. یک مرحله تقرر ذاتیشه که در مرحله تقرر ذاتی من حیث و هیه لیست الهیه است، هیچ چیز در جنس و فصل ماهیت رخنه نمی کنه الا جنس و فصلش، هیچ چیز نیست الا خودش. پس ماهیت در مرحله تقرر ذاتی خصوصیتی دارد به نام امکان و احتیاجش به علت به دلیل امکانشه. بعد هم علت میاد به این ماهیت ممکنه ضرورت میده، ایجابش میکنه. این ماهیتی که به وسیله علت پس ماهیت تقرر ماهوی دارد، بعد امکان دارد، بعد ایجاب دارد، بعد وجود دارد، بعد ایجاد دارد، بعد وجود، این مراحل تحقق ماهیته که این مقدمه اولی بود که استاد اشاره کردن، مقدمه بسیار خوبیه. البته با این فرق که امکان، از میخوام اینجا احتیاجم اضافه کنیم، امکانت فحتاجت، احتیاجم پیدا کرد، با این توضیح که احتیاج یک دفعه به امکان ماهوی مربوطه، یک دفعه بر اساس اصالت الوجود به امکان بفرمایید فقری. بالاخره حالا منشأ احتیاج امکان ماهوی باشه یا امکان فقری، این مسلمه که احتیاج مربوط به معلول حالا وجود فقریش یا ماهیت ممکنش. بعد یه ایجاب داریم، یه وجوب داریم، یه ایجاد داریم، یه وجود. این یک مرحله. مقدمه دومی را اضافه کردن استاد به این بحث که خب فاعل مختار که میخواد ماهیت محتاج را یا موجود محتاج را ایجاب کنه و اون موجود ضرورت پیدا کنه، بعد ایجادش کنه، بعد وجود پیدا کنه، که اینا حتی مراحل عقلی هست، ترتبشون عقلیه نه خارجی، اون جناب فاعل مختار چون مختاره باید اراده کنه و اراده جزء اخیر فعل اختیاری اوست. اراده هم در ماها که فاعل بالقصدیم بعد از تصور، تصدیق و شوق به وجود میاد. به عبارت دیگه در هر فاعل مختاری ما یک مرحله علم داریم، یک مرحله حب و اراده، که حالا این حب و اراده در ما که فاعل بالقصدیم به شکل شوق و شوق مؤکد، در مجردات تامه دیگه مسئله تصور و تصدیق و علم حصولی یا مرحله شوق و اینها نیست. تعبیر کلی میکنیم، میگیم مرحله علم، مرحله حب و اراده. پس اگر ما بخواهیم مراحل تحقق یک معلول را تصویر کنیم، باید اینطوری بگیم، بگیم فاعل در یک مرحله به معلول علم پیدا میکنه، در یک مرحله معلول رو اراده میکنه، در یک مرحله معلول رو قضا میکنه، قضا را یعنی ایجاب، در مرحله بعد که معلول رو قضا کرد، ایجابش کرد، او مقضی میشه، یعنی وجود پیدا میکنه، در یک مرحله او رو کن ایجاد میکنه و در یک مرحله او فیکون موجود میشه. پس اگر ما بخواهیم بر اساس این روال مسئله را ببینیم، میشه مرحله علم، مرحله اراده، مرحله قضا، مرحله مقضی شدن، که این ایجاب و وجوب رو از تو آیه در آوردن. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. از مجموع آیاتی که با این تعابیر زیاد در آیات قرآن ذکر شده، سلام علیکم، این مراحل آمد، ایجاب و وجوب یعنی قضا و مقضی شدن، کن فیکون یعنی ایجاد و وجود. منتها چون ذات مقدس پروردگار فاعل مختاره، مرحله علم و مرحله اراده هم قبل از مرحله بفرمایید قضا و مقضی شدن یا ایجاد و موجود شدن پا میگیره. بعد فرمودن بنابراین ما یه سری صفات فعلیه داریم، سلسله ای از صفات فعلیه داریم که از مرحله علم فعلی شروع میشه تا مرحله اراده فعلی، بعد قضای فعلی، بعد بفرمایید ایجاد و وجود. مرحله تقدیر قبل از مرحله قضا و بین مرحله اراده و قضاست، این مرحله تقدیره. تقدیر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه ها را بین مرحله اراده و مرحله قضا داریم که اینا را مفصل خوندیم، اما خب چون یه عده از دوستانم نبودن این پاراگراف رو سریع اگر بله عرض میکنم الان خدمتونم تموم بکنم. بدین ترتیب سلسله ای از صفات فعلیه به دست می آید که در رأسانها علم و سپس اراده و سپس قضا و سپس ایجاد قرار دارد. می توان جایگاه اذن و مشیت را بین علم و اراده در نظر گرفت که توی معارف قرآن اگر خونده باشید اونجا چون در آیات قرآن الا ان یشاء الله اذن به اذن الله نمیدونم اذن للذین یقاتلون، خیلی آیاتی داریم که هم درشون اذن به کار میره نسبت به واقعیت های خارجی و افعال اختیاری انسان، هم آیاتی داریم که درشون تعبیر به بفرمایید مشیت هست. ایشون میفرمان که شما میتونید بین مرحله علم و اراده مرحله اذن و مشیت را تعریف بکنید که تو آیات هست، کما این که میتونید بین مرحله اراده و مرحله قضا مرحله تقدیر را تعریف بکنید. چرا؟ به خاطر این که قبلا گفتیم تقدیر نسبت معلول است با علت بفرما ناقصش که به او امکان وجود میده، اما قضا نسبت معلول است با علت تامش که به او بفرما ضرورت وجود میده. این ببینید چنان که میتوان تقدیر را بین اراده و قضا گنجانید همان گونه که در روایات شریفه وارد شده است، و می افزاییم که تعیین اجل یعنی حد زمانی نیز جزء تقدیره، چون اجل باز تو آیات وارد شده که لکل شیء مثلا اجل، هر چیزی اجلی داره، لکل امه، لکل شیء، تعابیر مختلف آیات متعددی باز داریم که در اون آیات معینه که هر چیزی عمری داره و اجلی داره، که اونجا هم تو معارف قرآن فرمودن این اجل باز یکی از مصادیق اندازه است، چون اندازه شی تابع علل ناقصه است که حدود مکانی و زمانی او رو تبیین میکنه، لذا تقدیرشه، تقدیرش نسبتی است که او با علل ناقصه دارد که امکان وجود او و اندازه های مکانی وجودی و زمانی او رو تبیین میکنه. قضاش مرحله بفرما حتمیت که بفرمایید ضرورت بهش میده. این مطلب اول ایشون. بعد فرمایش فرمودن که باز اینا رو خوندیم پاراگراف به پاراگراف پیاده هم کردیم، حالا بنده به خاطر که یکی از عده از رفقا هم امتحان داشتن فرصت هم داریم مجددا تکرار کردم مطلب رو. بعد در مرحله بعد که آمدن به این ترتیب صفات فعلیه را تبیین کردن، یک صفت صفت علمه، علم چطور صفت فعلیه؟ بگید ببینیم انتظام میشه، گفتیم علم اگر متعلقش در خارج از مقام ذات بود در مرحله چی آقا؟ فعله، قبلا خوندیم. اراده میتونه مربوط به مرحله فعل باشه، کی اراده مربوط به مرحله فعله؟ وقتی که متعلقش مربوط به غیر مقام ذات باشه. اونجا خوندیم گفتیم ما یه اراده عام داریم که مفهوم عام اراده میتونه در رتبه ذات ست کنه، یک مراتب پایین اراده و علم داریم که میتونن در رتبه فعل متعلق به امورات خاص با قیود زمانی و مکانی خاص باشد، که البته قید زمانی و مکانیشون مربوطه به ماست، از حیث انتصابشون به ذات مقدس پروردگار قید زمانی و مکانی ندارد. بنابراین ما یک علم داریم که انتزاع از مقام فعله، یه اراده و حب داریم که انتزاع از مقام فعله، یه تقدیر داریم که انتزاع از نسبتی است که علل ناقصه با آقا معلول دارد، و یک قضا و ضرورت داریم که انتزاع از نسبتی است که آقا علت تامه با معلول داره، یه ایجاب داریم یه وجود داریم. این میشه مراحل عقلی این صفات: علم، اراده، تقدیر، قضا، بفرمایید مقضی شدن، ایجاد و وجود. این روالیست. حالا به اونم میرسیم اجاره نه به تقدیر علمی دیگه به اجازه عجله نکن خب حالا گفتیم میرسیم دیگه گفتم میرسیم دیگه چش گفتم میرسیم خب پس ما با این توضیحات ایشون مسئله رو اینطوری حل کردن. این روال بشه دو تا مقدمه خلاصه به فرمایش علامه طباطبایی اضافه کردن تا جایگاه قضا و قدر در صفات فعلیه معین شود. مقدمه اول اون مراحل تقرر ماهوی، امکان، احتیاج، ایجاب، وجوب، ایجاد، وجود بود که این چهار تا دیگه مسلماً وجود داره، چه بنا اساس اصالت الماهیه، چه بر اساس اصالت الوجود. مقدمه دوم فاعل در فعل اختیاری قبل از اراده، اراده که قطعا داره چون فعل اختیاریه، علم میخواد، پس یک علم فعلی دارد، یک اراده فعلی دارد و یک تقدیری که در واقع از نسبت علت ناقصه با معلول به دست میاد و یک قضایی که از نسبت علت آقا تامه با معلول. این مراحل صفات فعلیست. صفات هم فعلی هست چون نسبتشون با شیء خاص در زمان خاص و مکان خاص بیرون از ذات. خب این یکی. بعد همینجا وارد مرحله بعدی بحث شدن که خب بسیار خوب شما بر اساس این تصویر خیلی زیبا تونستید قضای الهی را تبیین کنید، قدر الهی را تبیین کنید، جایگاه قضا و قدر را در صفات فعلیه نشون بدید. بسیار خوب. حالا سوال اختیار انسان چی میشه؟ اگر هر واقعیتی متعلق قضا و قدر الهی است، همانطور که هر واقعیتی متعلق فعل و اراده الهیه، بگوید ببینیم جایگاه اختیار انسان چی میشه؟ جواب دادن. گفتن ما قبلا اینو تو بحث توحید افعالی برای شما حل کردیم. اگر ما ذات مقدس پروردگار را علت العلل و افاضه کننده هستی ما سوا دونستیم، هر فاعلی، هر اثری به هر مؤثری نسبت داده بشه در محدوده اراده الهی، چون وجود فاعل، وجود فاعل و آثار وجودی فاعل در محدوده بیرون از افاضه الهی نیست. و اگر ما گفتیم خداوند اراده فعلی کرده، تقدیر کرده یه سری افعال انسان را، جزء تقدیر انسان اینه که این افعال با اختیارش انجام بشه، و بعد هم حتمیت پیدا کرده تقدیر الهی. اتفاقا در اینجور جا اگر فعل بدونه آقا اختیار انجام بشه، تخلف تقدیر الهیه. اراده الهی که قضا تقدیر و در واقع قضاء الهی به تبع اوست، چون در طول عالمه نسبت به بعضی از افعال اراده الهی تعلقه به این که بدون اختیار انجام بشن، نسبت به بعضی از افعال تعلقه به این که با اختیار انجام بشن. از ما مشکل نداریم. اینم حل کرده و رسید به اینجا که اشکال در کیفیت جمع بین قضا و قدر الهی و اختیار انسان همان اشکالی است که با شدت بیشتری در توحید افعالی به معنای توحید در افاضه وجود پیش می آید. اونجا هم عرض کردیم شدتش اونجا بیشتره. چرا؟ اینجا مسئله ضرورت و امکانه. در توحید افعالی ما نشون دادیم اصل وجود فاعل افاضه خداست و هیچ موجودی پا به عرصه وجود نمیذاره الا به افاضه الهی. توحید در افاضه وجود اقتضا کرد که هر وجودی از او بیاد، ولی این مشکلی برای ما پیش نیاورد، چون خداوند فاعل به تسخیر بود. ذات بقیه فاعل ها در طول ذات الهی و فیض الهی قرار میگیره، بذار مشکل نداشت. حاصل جواب از این اشکال آن است که استناد فعل به فاعل قریب و مباشر یعنی ما و به خدای متعال در دو سطح است و فاعلیت الهی در طول فاعلیت انسان و بقیه موجودات، فقط هم انسان نه، اسمش فاعله بفرمایید به تسخیر. ما مشکلمون رو حل کردیم. خب در طول فعالیت انسان قرار دارد و چنان نیست که کارهایی که از انسان سر میزند دست شما درد نکنه، ممنون، یا باید مستند به او باشد یا باید مستند به خداوند. این یا باید ها مال فاعلهای در عرض همه. اتفاقا امکان فقری و فقر وجودی که ملا صدرا درست کرد نشون داد که هیچ موجودی در عرض ذات مقدس پروردگار نیست. حالا که این طور شد، بلکه این کارها در این حال که مستند به اراده و اختیار انسان است، در سطح بالاتری مستند به خدای متعال، و اگر اراده الهی تعلق نگیرد نه انسانی هست و نه علم و قدرتی و نه اراده و اختیاری و نه کار و نتیجه کاری. وجود همگی آنها نسبت به خدای متعال عین ربط و تعلق و وابستگی است. به بیان دیگر، حالا بیانی که بیاریمش تو فضای قضا و قدر، این بیان بیان امکان فقری بود تو توحید در افاضه وجود. حالا با بیان اینجایی بگید، به بیان دیگه، اراده خدا پای تابلو تعلقه به این که افعال انسان تقدیر بشه. چطور تقدیر شده؟ اینطور تقدیر شده که نفس کشیدن من ارادی نباشه، گردش خون من ارادی نباشه، اما خوردن من ارادی باشه، اما تحصیل علم من ارادی باشه. این جزء تقدیر افعال منه. اگر اراده به تقدیر تعلق گرفت و تقدیر این افعال این طوری بود که بعضیاش ارادی هن بعضیاش غیر ارادی، بعد همین تقدیر به مرحله حتمیت و قضا رسید و قضاء الهی به این تعلق گرفت که این مقدرات الهی حتمیت پیدا کنه، اتفاقا اگر افعالی که خدا تقدیر کرده اختیاری باشن غیر اختیاری باشن، این نقض قضا و قدره. به بیان دیگر، کار اختیاری انسان با وصف اختیاریت مورد قضای الهی است و اختیاری بودن آن از مشخصات و شؤون تقدیر آن است. پس اگر به صورت جبری تحقق پیدا بکند، قضای الهی تخلف یافته است. خلاصه آخرم دوباره تذکر میدن که نه، این تصور رو شما نکنید که خدای فاعلی است در عرض بقیه فواعل، و اگر این فاعل اینطوری عمل کرد به اراده خداست، اونطوری عمل کرد به اراده الهی نیست، این شرکه، که اونجا هم گفتیم یه نوع شرک ذاتی هست. این استقلال دادن به معلول در ذات تو بحث توحید در افاضه وجود. اینو که حل کردن، بعد آمدن خواستگاه اصلی اشکال این است که توهم می شود که اگر کاری متعلق قضا و قدر الهی باشد، دیگر جایی برای اختیار و انتخاب فاعل نخواهد داشت، در صورتی که کار اختیاری صرف نظر از اراده فاعل با صرف نظر از اراده فاعل ضرورت نمی یابد. اراده فاعل جزء اخیر علت تام است و قضای الهی از طریق علت تامه این فعل را حتمیت داده، چون تقدیر فعل این بوده که جزء اخیرش این باشه. لذا به هر معلولی تنها از راه اسباب خودش متعلق قضا و قدر الهی قرار میگیره، چون ذات پروردگار و اراده او در طول بقیه موجودات عالمه. لذا ما این مشکل رو نداریم. اینم حل کردم. دوباره برگشتم یه مطلبی رو اضافه کنن. حالا تمام تو من این مقدمه رو تکرار کردم برای یه تیکه. دوباره برمیگردن در اون صفات فعلی، میخوان فرق تقدیر علمی و تقدیر عینی را بیان کنن. میخوان فرق قضاء علمی و قضاء بفرمایید عینی را بیان کنن. تا اینجا بحث تمام شد. علم فعلی، حب فعلی، حب یعنی اراده، تقدیر مال مقام فعل، اونم انتزاع میشه از تقدیر عینی. این تقدیر عینی ها اینجا که پای تابلوه، این قضا قضای عینیه. یعنی یکی یه بار دیگه، علم انتزاع شد از نسبتی که علم الهی با پدیده خاص داره، مقام فعل. اراده انتزاع شد از نسبتی که حب الهی با آقا پدیده خاص داره. تقدیر انتزاع شد از نسبتی که علل ناقصه با آقا معلول دارن. این تقدیر عینیه. قضا انتزاع شد از بفرمایید رابطه ای که علت تامه با معلول داره. این تقدیر عینی یعنی به وجود آوردن علل ناقصه ای که امکان معلول و اندازه های معلول رو توجیه به وجود میاره. قضا عینی یعنی رساندن معلول به حد ضرورت و وجوب. اینا عینی هست. همینجا با شما اونجا تو کتاب معارف مفصل خوندید این تقدیر عینی قابل تغییره. چرا؟ چون علت ناقصه است. تقدیر نه آمد نسبت معلول بود با علت ناقصه، و بعد در فعل اختیاری جزء اخیر علت تامه چیه آقا؟ اراده. تقدیر عینی آها، اینی که پای تابلو نوشتیم، این تقدیر عینی چون بر میگرده به این که علل ناقصه ای در کارن، این علل ناقصه اختزا میکنن که خلاصه عمر فلانی 60 سال باشه. ولی چون تقدیره، چون مرحله امکانه، مشروط به این که دعا نکنه، صدقه نده، اون صله رحم رو انجام نده. اگر در فعل اختیاری جزء اخیر علت تام تحقق پیدا نکنه، این تقدیره. اندازه هست، او علل ناقصه اختزا کرد، این معلول اندازش انقدر باشه. یه جزء دیگه اتفاق پیدا میکنه، علل ناقصه بیشتر میشن، اندازه بیشتر یا کمتر میشه. حالا همیشه هم بیشتر نمیشه، یه قطع رحمی میکنه عمرش 10 سال کوتاه میشه. چون چه در روایات داریم الا ماشاءالله. این علت ناقصه است. تقدیر عینی در واقع فراهم کردن علل ناقصه تحقق شیه. نسبتش با معلول امکانه، اگر البته به مرحله حتمیت رسید دیگه بله، اون خود دیگه قضاء عینیه دیگه. معلول در مرحله ضرورته و دیگه کارش هم نمیشه کرد. اینی که تا اینجا درست کردن بفرمایید مربوط بود به مراحل فعل الهی. مراحل فعل الهی، علم صفت فعل، اراده صفت فعل، اینجا هم البته اذن و مشیت هست، به اذن الله هست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله هم هست. اذن و مشیت هم تو مرتبه فعل، اونجا هم مفصل درباره انتزاعشون توی کتاب معارف قرآنشون بحث کردن که حالا فعلا در محدوده بحث ما نیست. ولی تو مرحله فعل اینا علم اراده است، تقدیر قضا است، کن فیکونم که آخر کار. منتها توی این تتمه نهایی بحث میخوان یه مطلب دیگری را بر اساس آیات قرآن تصویر کنن، و اون مسئله لوح محفوظ و لوح محو اثبات. ما در آیات الهی علاوه بر این سیری که در مقام فعله، حاج آقا در مقام فعل با انتزاع کار میکنیم، یه جمله دیگه هم به من کمک کنید، منم به شما کمک میکنم. غیر از این صفات فعل ما یه صفات ذات هم درست کردیم، ما اونجا اصلا الان محل دعوای ما نیست. یه علم در مرحله ذات داریم، یه اراده در مرحله ذات داریم، اونا مال مقام فعل نیست. خود مقام ذات، علم به ذات عین علم به همه چیزه در مقام ذات. اون به نحو علم اجمالی بسیطه، هیچ تکثری توش نیست، کارش هم نداریم. یه اراده داریم در مقام ذات که حب به ذاته و حب به اثر ذاته و همه آثار که کمالات ذاتن، اونجا هم اینو درست کردیم، کاری باش نداریم. تو مقام ذات ذاته، تو مقام فعل انتزاع از نسبت فعل با ذاته. این صفت انتزاعی یه طرفش ثابت مربوط به خدا، یه طرفش متغیر مربوط به فعل، اینو تمام. منتها ما در آیات قرآن کریم تعابیری داریم مثل کتاب که اونجا خوندید، یادتون بیاریم اونجا مفصل تر خوندید که هرچه بر شما میگذرد در یک کتابی مضبوطه، ثبت شده، ضبط شده در کتابی اندالله. یا تعبیر به لوح محو و اثبات و لوح محفوظ، برای اینکه این مسئله رو درست کنم، یعنی تعبیر به کتاب در آیات قرآن کریم که آیات باز متعددی داره، من قبل از تعابیر متعددی داریم دیگه، بالاخره این در کتاب الهی ثبت و ضبطه که کتابون نمیدونم یشهد المقربون نمیدونم، داریم زیاد داریم در اینجور تعابیر. تعبیر کتاب رو بخوان حل کنن یا تعبیر به لوح محو و اثبات رو بخوان حل کنن یا لوح محفوظ، برای آنکه اینا رو بخوان حل کنن میخوان بگن اینا موجوداتی هن. یعنی سه تا علم اونجا ایشون هم مفصل اونجا تصریح کردن که ما چند تا علم داریم این دفعه؟ سه تا. یه علم ذات، یه علم انتزاع از مقام فعل، اونم الان محل بحث ما نیست، اون صفت انتزاعیه، اون انتزاع از مقام فعل. یه علم دیگه داریم که مثل آن که بگیم کتاب مثلا دو مرتبه داره، یا دو تا کتابه، ایشون هر دوتا هم احتمال دادن، گفتن از ظاهر آیات میشه گفت دو تا کتابن یا دو مرتبه از یه واقعیت هم، ولی یه واقعیتیست در مقام فعل الهی که خدا خلقش کرده، که اون این واقعیتی که مخلوق خداست حالا دو کتابه یا دو مرتبه از یه واقعیته، در این واقعیت همه مادون ثبت و ضبطه. منتها اونایی که ثبت و ضبط شده یک مرحلهش ثبت تقدیرات در یه لوحیست یا در یه کتابیست به نام لوح محو و اثبات. این یک موجودیه، نه کار داریم با علم ذات، نه کار داریم با این علمی که انتزاعش کردیم از مرحله آقا فعل، موجودی داریم. یه موجود دیگه داریم یا یه مرتبه دیگری از کتاب داریم که در اون موجود و در اون مرحله قضاء الهی ثبته، نه قضا گفتیم مرحله حتمیته، تقدیر گفتیم مرحله امکانه. مقدرات الهی در یک کتابند یا در یک مرتبه از کتابند که اسمش لوح محو و اثباته، قضاء الهی اراده های حتمیه پروردگار در کتاب دیگری یا در مرتبه دیگری از کتابن که مرتبه بالاتر به نام لوحه محفوظ. اینا دیگه خودشون از مخلوقات الهی هست. پس در واقع ایشون مفصل اونجا در این بحث‌های معارف قرآنشون شرح میدن که ما اونجا در واقع چند تا علم پیدا باید بکنیم. سه تا علم در رتبه ذات کارش نداریم، علمی که انتزاعش میکنیم از رتبه فعل کارش نداریم. اگر ما این لوح محو و اثبات و محفوظم نمیداشتیم، علمی داریم به اعتبار اینکه متعلقی خارج از ذات داره بهش میگیم از صفات فعل، انتزاع هم شده از مرتبه فعل. اما نه، اینجا موجوداتی داریم، دو تا لوح هم دو تا مرتبن از یک واقعیت یا دو تا واقعیت هم. بعد اینا رو میتونیم اسمشون رو بذاریم لوح محو اثبات، میتونیم اسمشون بذاریم تقدیر علمی. یه موجودیست که مقدرات مشروطه، همون نظام تقدیراتی اینجاست، اینو میتونیم اسمشون بذاریم قضاء بفرمایید علمی. اونا عینی بودن که انتزاع می شدن از نسبت علل ناقصه و معلول به علت تامه با معلول، اونا عینی بودن تو متن واقع. اینا بفرمایید موجوداتی بودن. بعد جالبم شد اونجا هم اینطوری می اومد که آقا بعضی از مثلا اخباری که نزد اولیاء الهیه تغییر می کنه بعضی وقتا، به خاطر اینکه فرشته‌ای که وحی کرده الهام کرده به پیغمبر تو مرحله لوح محو و اثبات بوده. مثلا معروف دیگه اون روایت معروف که پیامبر خارکن آمد، پیرمرد خارکن آمد بره بیرون، پیغمبر فرمود این میره ولی از دنیا میره تا ساعت دیگه، میرفت برای که هیزم مثلا چیز کنه. اصحابم نشسته بودن دیدن نه سالم، چند ساعت بعد برگشت، گفتن یا رسول الله چه شد؟ پیغمبر صداش کرد، پیرمرده رو صدا زد، بعد فرمودن این خارها و هیزومها رو باز کردن، دیدن یک مار بزرگی درون این خارهاست. پیغمبر فرمود که قرار بود این مار این پیرمرد رو نیش بزنه و به این بره بمیره. صبح صدقه داد و صدقه عمر او را بیشتر کرد. الان خبری که از برای پیغمبر آمده بود از کدوم لوح بود؟ لوح محو و اثبات. فرشته بالاتری در مرحله لوح محفوظ، لوح محفوظ هم مرتبه فعل باز. اونجا مفصل توی اون بحثا خیلی مفصل تر از اینجا، حالا میفرمایید خیلی خلاصه اینطوری نیست، اونجا مفصل ایشون یکی یکی اینا رو جدا کردن. همه تقریبا این مطالب را حتی نه حالا با این ریتم فلسفی و سازمان فلسفی مسئله، اما نه همه این مطالب رو بیان فرمودن که پس ما یک تقدیره بفرمایید عینی داریم که مال اینجاست، در واقع صفتی است که من انتزاع میکنم از واقعیت خارجی. یک قضاء عینی دارم که صفتی است که انتزاعش میکنم از واقعیت خارجی. بعدم یا میدونم تقدیر عینی قابل تغییره. چرا؟ چون قضیه مشروطه است، علل ناقصه است، در فاعل مختار اختیار جزء اخیر علت آقا تام است. اگر او دقیقه آخر کار صدقه ای داد، دعایی کرد، نمازی خوند، توسل به حضرت عباسی پیدا کرد، میبینید نتیجه مسابقه ورزشیش عوض میشه، واقعا عوض میشه. ممکنه هم از عوض نشه. یعنی ما وقتی متوجه بشیم توحیدی، حالا بعدن این فواید این مسئله را میگن جدا این طوریه ها، یا خدای نکنه معصیتی کرد، غروری پیدا کرد، ساقط میشه، اثر فعل اختیاریه. مقدرات عالم این طوریه، تقدیر اگر جزء اخیرش برگشت به فعل اختیاری فاعل قابل محو اثباته، نتیجه عوض میشه، نتیجه تغییر پذیره، عیناً تغییر پذیره، چون نظام نظام علی و معلولیه. اما تا وقتی که به مرحله حتمیت نرسیده، لذا بدا رو هم فرمودن که ما تو مرحله مقدرات و تقدیرات باید پیاده بکنیم. بدا رو تو مرحله مقدرات پیاده میکنیم و حتمیت رو درست میکنیم. این تیکر من فقط به خاطری که میخوام فایده بحث رو بخونم بعد همه خدمتتونم تمومش بکنم، فقط این قسمت رو گفتم وقت که زیاد داریم دیگه، الحمدلله خوبیش اینه. خب ببینید، حاصل آن که تقدیر و قضاء علمی دو مرتبه از علم فعلی است، که یکی تقدیر علمی از انکشاف رابطه معلول با علل ناقصه انتزاع می شود. دوستان عنایت کنید، این توضیحی که الان دادم باید در واقع پاورقی بزنید اینجا. دو مرتبه از علم فعلی است، این علم فعلی غیر اون علم فعلی قبلیه. ما قضا و قدر عینی را که می گفتیم در واقع از صفات فعله، قضا و قدر بازم از صفات فعله. من چرا از صفات فعله؟ چون قضا از مقام فعل انتزاع میشه، عینیش هم صفات فعله، قدر عینی هم صفات فعله، مربوط به صفات ذات که نیست، چون ما ملاک صفات فعل رو بلدیم. اما این قضا و قدر علمی که الان داریم میگیم، اینا دیگه میشن موجوداتی، مخلوقاتی که یکی تقدیر علمی از انکشاف رابطه معلول با علل ناقصه‌اش انتزاع می شود و دیگری قضاء علمی از انکشاف رابطه معلول با علت تامه‌اش، و بر حسب آنچه از آیات و روایات استفاده می شود، مرتبه تقدیر علمی به لوح محو اثبات و مرتبه قضاء علمی به لوح محفوظ نسبت داده می شود. که عرض کردم ایشون اونجا هم بحث می کنند که این دوتا لوح یا دو کتابند یا دو مرتبه از کتاب الهی هست، که این کتاب الهی یک واقعیت عینی خارجی است، مخلوقه، که قاعدتا مرحله لوح محفوظ مرحله اعلا و اشرفه، که مرحله حتمیت، تغییری هم در اون علم نیست. هر دوتای این علم ها ربطی به علم ذات آقا نداره، علم ذات که سر جاش اصلا متعلقی بیرون از ذات نداره. اینا الان ما داریم در محدودهی بحث میکنیم که متعلق بیرون از ذات داریم.
علمش به خاطر اشرافشه
جا؟ نه، اصلا واقعیتش واقعیت علمه، یه موجودیست از موجوداتی که خداوند خلق کرده، وجود عینیش عین علمه به ما سواست.
صادر اول باید
نه نه لازم نیست صادر اول، حالا بله لازم نیست، بله معلوم نیست که حالا این کدوم مرحله است. یعنی ببینید، من قبلا خدمتتون، ما در ارتباط با مراتب خلقت براهین عقلیمون امکان مراتب رو تبیین میکنه، اما نبا اشراف نداریم، این یه تابع نقله نداریم. نه مثلا داریم توی اون روایت های شب معراج که پیامبر یک فرشته عظیم الجثه رو دیدن محاسبه میکرد هر حادثه ای رو در هر جای عالم. بعد پیامبر سوال کردن که شما، گفتن که بله من میدونم که هر جا باران میاد در کجا چه مقدار قطرات باران نازل میشه. بعد پیامبر سوال کردن که کاری هست که قدرت بر انجامش رو نداشته باشی؟ فرمودن بله. وقتی جمعی از خلاصه شیعیان مؤمنین جمعند و نام مقدس شما برده میشه و صلواتی بر شما میفرستن، اللهم صل علی
محمد و آل محمد،
من از محاسبه ثوابش عاجزم. حقی در واقع یعنی فضای وجودی او دیگه اجازه نمیده، احاطه نداره بر این مرحله از تقدیر. دارم خب مرا جنود الهی الا ما شاء الله است، منتها ما داریم امکان برهانیشو تبیین میکنیم بدون مشکل. بله، و مرتبه قضاء علمی به لوح محفوظ نسبت داده شد، داده می شود، و کسانی که بتوانند از این الواح آگاه شوند از علم مربوط به آنها مطلع می گردند. لذا بعضی از وحی ها تغییر می کرد چون مربوط بود به لوح، ولی بعضی ها ثابته مربوط به لوح محفوظه.
اگر توی لوح محفوظ ما فقط تقدیر باشه فرشنا دیگه می میره،
این قضا یکایت بود بس من چی که او حد وجودیش اینقدره، او دیگه بقیهشو نمیدانه با هم. بله با هم. نه همون خبر داره میده، اتفاقش اینه، یعنی انداز میگه، نمیگه میبینه، میگه اندازه وجودش تا اینجاست. او حالا مردن که تعبیر ماست، اندازه وجود او رو بر اساس این منطقه اون نه یه افق وجودی برتری هم هست. ما روایت عجیبی درباره انسان داریم بابا، در باب انسان ما روایتی داریم که فرشته ها عمل رو میبرن 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 همه مراتب میگذره، ندا میرسه برش کردیم ببریدش قعر جهنم. یعنی افق وجودی اونها چون احاطه بر همه مراتب وجود انسان نداره، اینطوریه. بله خدا بیامرز مرحوم آقای طباطبایی رو داره، اینا رو همه رو ایشون خیلی عالی از آقای مصباح در این معارف قرآن اینا رو بحث کردن که در باب مرگ داره فاخذون من مکان قریب. بله خیلی عجیبه قرآن، این مکان قریب مال افقهای وجودی انسان هاست، از باب قرب بشون به واقعیت به رابطشون با ذات مقدس پروردگار که اون توفی و که تحقق پیدا میکنه با مراتبش و روالش و حالا مطالبی که فعلا نریم جای دیگه. اما تقدیر عینی عبارت است از تدبیر مخلوقات به گونه ای که پدیده ها و آثار خاصی بر آنها مترتب گردد. آقا این تقدیر عینی دیگه مال اینجاست، این تقدیری بود که گفتیم که من در واقع عمر و اندازه این معلول رو تقدیر کنم از باب نسبتی که با علت تو متن واقعیت خارجی داره، این یه انتظار میشه از اونجا. اما قضاء عینی عبارت است از رسیدن هر معلولی به حد ضرورت وجودی از راه تحقق علت تامه‌اش که میشه مرحله بعد قضاء عینی. پس عنایت کنید فقط استاد این پرانتزی مقدار فضای جدیدیه برای حل اون تعابیر نقلی و قرآنیمون که تعبیر کتاب و لوح محو و اثبات و محفوظه، لازم به تذکر است که قضا به این معنا قابل تغییر نخواهد بود و بنابراین آنچه در روایات شریفه درباره تغییر قضا وارد شده به معنای قضا مرادف با تقدیر است که حتمی بودن و نبودن آن نسبی می باشد. این هم باز اونجا دارن که در روایات داریم که گاهی وقتا قضا بعد از بعدن ابرم ابراما با دعا عوض می شود، ادعا یرد دل قضا بعدن ابرم ابراما، بعد از آن که این قضا خیلی هم دعا برش می گردن. ایشون می فرماد این ابرام نسبیه، این در واقع تو مرحله تقدیری، یعنی تو مرحله کاری به کلمه نداشته باشید. خیلی اونجا قشنگ میگن، میگن ما نمیتونیم با کلمات مشکل رو حل کنیم، بالاخره باید علت ناقصه باشه، با علت ناقصه است که تغییر، یعنی جزء اخیر فعل اختیاری فاعل تحقق پیدا نکرده، لذا نتیجه متوقف بوده برای که این دعاه را نخونه. این توسله رو انجام نده. اگه این دعاه و توسله رو انجام داد عوض میشه سرنوشتش. و به همین دلیله که بدا جزء عالی ترین قله های معارف شیعه است. و در روایات آمده که ما عبد الله به شیء افضل از اعتقاد به بدا، همینطوره. چون اگر اعتقاد به بدا رو ما نتونیم درست تصویر کنیم، دعا، توسل، عبادت، تضرع جایگاهش از دست میره. و بدا هم اونجا دیروز هم بحث خیلی عالی پیاده کردن، از باب این تقدیر عینی در میاد. چرا؟ چون نه فعل اختیاری فاعل مختار باید جز اخیرش تحقق پیدا کنه، این باید تحقق پیدا کنه که اون تغییر به وجود بیاد تو اون لوحه، لوحه محو و اثبات، یمحو الله بشه و یثبت، محوش باید کنه. کی محوش میکنه آقا؟ وقتی که او فعل با فعل اختیارش اون کار انجام داد. همش هم البته به اذن الله، به ارادت الله، اراده الهی که در طوله بالا سر همشه، لذا همش هم در مرحله قضاء علمی مضبوطه، همش مضبوطه. لذا فرمودند ضمناً روشن شد که تقدیر عینی از آن جهت که مربوط به روابط امکانی پدیده است قابل تغییر می باشد، چون علت ناقص است. به همین تغییر در تقدیرات است که در متون دینی به نام بدا نامیده شده و به لوح محو و اثبات نسبت داده شده است. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که ام الکتاب بشه لوح محفوظ، که عند الله رفته تو مقام عند، که حالا خودش هم مقام عجیبیه. و نیز تقدیر علمی به تبع تقدیر عینی تغییر پذیر است، زیرا تقدیر علمی علم به نسبت امکانی و تحقق پدیده به طور مشروط است، نه علم به نسبت ضروری و تحقق پدیده به طور مطلق. که دیروز عرض کردیم علم به نسبت ضروری میشه قضاء علمی، اون خود تغییر ناپذیر، اما تقدیر علمی مربوط به اون لوح محو اثبات است که نسبت‌های امکانی توش نوشته شده، اون تابع تقدیر عینی. عجل او با صدقه و دعا توسعه پیدا می‌کنه، لذا تقدیر علمیش محو میشه. یا مولا با فعل او محو میشه. خب بنابراین که البته همه اینا را انصافا مفصلتر از اینا در اونجا ایشون گفتن، اگر رسیدید حتی مراجعه ای بکنید اینا رو دارن اونجا. ما دیروزم که خلاصه میگفتیم به اعتماد آدرسشو میدادیم، اما دیدیم مثل که فایده نداره، باید خودمون بگیمشون، همیشه تا آخر بگیم، چاره ای نیست. جا خب دیگه دو مرحله از واقعیت خارجیه، بالاخره دست ما که نیست دیگه. ما واقعیت خارجی اینه که شما یک بار علل ناقصه ای در کارن یه جا علت تامه، علل ناقصه یه نسبت هایی رو اقتضا میکنن، علل تامه یه نسبت هایی رو اقتضا میکنن. خب قبل از اینکه اتفاق بیفته علل ناقصه ای بوده دیگه. ببین ما که دست ما که نه، خب بله اون دو تا موجود گزارش دارن میدن، اونا در واقع دارن گزارش ماوقع ها رو میدن، چه ماوقع های حتمی چه ماوقع های تقدیری و شرطی. چه فرق داره؟ بالاخره الان به حسب واقع این طوریه که خیلی از اتفاقاتی که داره میفته محو اثباتیه، یعنی چیزای دیگری بوده که با اتفاقات دیگری طور دیگری شده. و این اتفاقات دیگه هم برمیگردن به افعال آقا اختیاری ما. افعال اختیاری ما که به دلیل تحقق یه سری در واقع حوادث یه سری آثار دیگه بر سرنوشت ما حاکم میکنن، همه هم تحت اذن و مشیت و اراده الهی. خب بعد از این که این بحث را جان اثباتش که با قرآن شده، ما امکانش رو اثبات کردیم، اثباتش خدا را الان درست که قرآن فرمود یم حلا ما یشا، اونجا فرمود چرا لزومش در میاد دیگه، لزومش امکانش کافیه برای لزومش، ما امکان عقلیش رو تصویر میکنیم تو مراتب فعل الهی، از وقوعش قرآن خبر داده تو عالم عقلیش که هم رابطه در واقع معلول با علت ناقصش که امکان وجودش رو و اندازه های وجودش رو تبیین میکنه. بعد این علت ناقصه اجزایی داره، جزء اخیر علت ناقصه فعل اختیاری فاعل مختاره، فعل اختیاری فاعل مختار اندازه ها رو عوض میکنه، این میشه عقلیش. ببین اندازه ها با فعل اختیاری فاعل مختار تغییر میکنه.
خب چیش کرده؟ همین لوح محفوظ اومده باشه.
خب تو لوح محفوظ هم اومده. خب اون تو لوح محفوظ تغییر ناپذیرش آمده، مرتبه قضا آمده نه مرتبه تقدیر. خب میگم دو مرتبه هم. خب نه مراتب فرق دارن بابا، مرتبه رابطه معلول با علت ناقصه غیر از مرتبه رابطه معلول با علت تامش، مرتبه رابطه معلول با علت تامش مرتبه قضا و حتمیته، مرتبه رابطه معلول با علت ناقصش مرتبه امکانه. از معذر شما که با این تصویرا، حالا سوال اینه این بس فایدهش چیه؟ بفرم خب الا ماشاءالله فایده داره، هم فایده معرفتی داره. الان ببینید ما با تصویر این بحث نظام معرفتیمون تو مراتب فعل الهی چقدر کامل میشه، ما رابطه عالم رو با ذات و صفات حسنای ذاتی و فعلی پروردگار میفهمیم از نظر علمی. از نظر عملی کلی فایده تربیتی داره، ما متوجه میشیم که نه پیروزی ها میتونن ما رو سرمست کنن نه شکست ها میتونن ما رو مایوس کنن، چون همه تابع نظام متقن تقدیرات الهی. باز این هم ایشون خیلی قشنگ اونجا، حالا مثال اینجا را اونجا دارد که ثم جئت علی قدر یا موسی، تعبیر قدر رو که اونجا بحث میکنن اندازه، یعنی جناب موسی وقتی شما خلاصه از کنار شعیب با همسرت حرکت کردی اومدی و همسرت دردش گرفت و آتشی از دور دیدی رفتی جلو گفتی برم یه چیزی بیارم، خب دیدی این از درختی این نار بلنده صدای انی انا الله رو شنیدی و بعد ندا رسید که جئت علی قدر یا موسی، موسی با حساب کتاب اومدی اینجا، یعنی نه وقتی که تو درگیر شدی و فرار کردی میدونستی کجا داری میری، اما تقدیرات الهی بود، تو فرار کردی خائفا یترقب زدی بیرون، آمدی رفتی کنار ماء مدین چاه آب شهر مدین، خلاصه بعدم دختران شعیب آمدند و کتی اونجا هم خیلی عالی قرآن، بعد فسقا لهما، موسی احساس کرد نمیتونه در مقابل مظلومیت یه دوتا دختر بی تفاوت بمونه، چون مردا ریخته بودن سر چاه داشتن آب میدادن، خلاصه این دوتا دختر دختران شعیب هم عقب ایستاده بودن نمیتونستن برن جلو، دلش سوخت دید اینا مظلوم هست، زودتر اومده بودن نوبتشون رو داشتن این خلاصه مردا از روی ظلم و جفا خلاصه نوبتشون رو میگرفتن. موسی بلند شد رفت، قوی هم بود، رفت جلو خلاصه راه رو باز کرد و دلو اینا رو انداخت و آب کشید براشون. بله سقا لهما ثم تولا الی الظل، آمد زیر سایه قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه عمل صالحی انجام داد، جوابش هم اومد. همین کار حضرت موسی این تقدیرات الهی، نمیدونه، همه چیزش دستش نیست، تقدیر سبب شد که دختر شعیب بیاد به باباش بگه و خلاصه دختر خیلی، همین صفورا که همسر حضرت موسی شد خیلی دختر فهمیده ای هم بود، سریع به باباش گفت که بیا اینو اجیرش بکن. ان خیر من استأجرت لقوی امین، ظاهرا خلاصه این خیلی آدم خوبیه برای اجیر کردن، قوی امینم هست، با همون روال ارزیابی خاص خودشون. موسی رفت سراغ شعیب و شعیب هم خب معروفه دیگه تو روایت که سه مرتبه کور شده بود، دو بار یا سه بار، بله کور شده بود از فرتش گریه، از شوق الهی. خداوندم هر بار که بیناش میکرد بهش میگفت خب دیگه امنیتت دادم، اگر از عذاب میترسی دیگه مطمئن بشو که عذابت نمی کنی. باز گریه میکرد، دوار کور شد، بهش گفتن که خب بهشتم بهت میدیم، گفت نه خدای من گریم به خاطر شوق لقاء الهیه، نه از آتش نه از بهش. خلاصه ندا رسید جناب شعیب، حالا که اینطوره من کلیمم رو میفرستم خادمت بشه، حضرت موسی. موسی رو فرستاد، این معلم، اینم شاگرد. موسی رشد کرد، رشد کرد و خلاصه کارم کرد و رشدم کرد و زن خوب و پدر خانم درست حسابی و معلم و مربی و ثم جئت على قدر یا موسی. موسی با حساب کتاب، معلومه که دیگه آدم وقتی دیدم حسابی که عالم دستش بیاد که بله، نظام مقدرات عالم تابع یه سازمان ایمان و عمل صالحیه و حساب کتابش مشخصه، یک ذره آدم کوتاهی کنه تو یه جا ضربشو 10 جای دیگه میخوره، یه ذره تو طلبگیش کوتاهی کنه خلاصه از آسمون و زمین میریزه، به حساب کتاب به هم میریزه، یه ذره تقواش، ایمانش، عمل صالحش، وظائفش جدی بشه هم میاد، ضعیف بشه هم میره. این آدم اینا رو که بفهمه دیگه حساب کتاب بیاد دستش دیگه، که موسی تو چقدرش دست تو بود، تو چقدر چه حساب میکردی که این طوری بشه. جئت علی قدر، بر یه حساب و با یه سنجشی آمدی اینجا، خب اینی ان الله، برید بقیه کارم انجام بدید، برید مأموریتتون انجام بدید. تو خلاصه خیلی عالی، یعنی اینا آثار بسیار بسیار ارزشمندیه که هم در پیروزی ها هم در شکست ها آدم اگه متوجه بشه که عالم تحت تدبیر اراده الهیه و اراده الهی تقدیری و قضایی داره، تقدیرش و قضاش ضابطه منده، جزء اخیرش هم فعل اختیار، جزء اخیرش، یعنی واقعا تفویضی نیست در کار، کسی فکر نکنه هی انا در بیاد بگه نه، حساب کتاب دست آدم نیست، تفویضی نیست، جبری هم نیست. البته ایشون میفرماد اینجا هم خیلی خلاصه ها، که خلاصه ببینید نظامی داره عالم، این بحث بسیار بحث دقیقی است، ولی باید از افراط و تفرید اجتناب بشه، یعنی نه واقعا آدم بیفته خودشو مصلوب الارادت و اختیار بکنه، نه هی انا بگه بله من خلاصه درست میشه قضیه. آدم اگر اینا رو متوجه شد انصافا، اولا معرفت توحیدیش به ذات مقدس پروردگار، به اسما و صفات حسنای الهی میره بالا، ثانیاً در مقام عمل و تربیت نه پیروزی نه شکست خلاصه ضربه‌ای بهش نمیزنه. یه تیکرم شما اگه زحمت شو بکشید.
فایده این
درسته
بله که در تعالیم دیگه در مورد این سوال مطرح میشه ولی که راز این ترکیب ها چیست؟ آسف این است که اعتقاد به قضا و قدر دو فایده مهم علمی و عملی داره، اما فایده علمی آن فرارفتن سمت معرفت انسان نسبت به تدبیر الهی و آمادگی برای درک توحید افعالی به معنای توحید در فاضل وجودی و توجه توحید الهی در مقام تدبیر همه شؤون جهان و انسان است، که تأثیر بسزایی در کمال نفس در بعد افعالی دارد و اساساً هر قدر معرفت انسان نسبت به صفات افعال الهی عمیق‌تر و استوارتر شود به کمالات نفسانی و افسوده می‌گردد. و اما از نظر عملی دو فایده مهم در این اعتقاد مترتب می‌شود. یکی آنکه هنگامی که انسان دانست که همه حوادث جهان بر اساس قضا و قدر و تدبیر حکیمانه الهی تدبیر می‌آید، تحمل سختی‌ها و دشواری‌های زندگی برای او آسان می‌شود و در برابر مسائل و حوادث ناگوار خود را نمی‌گذارد، بلکه آمادگی خوبی برای کسب ملکات فاضله مانند صبر و شکر و توکل و رضا و تسلیم پیدا می‌کند. دوم آنکه با خوشی‌ها و شادی‌های زندگی نیز سرمست و مغرور نمی‌شود و مبتلا با شکوهی و رضایی نسبت به بضایع زندگی و لذت از خدا نمی‌گردد. لکی لا تحسبوا علی ما فاتکم ولا تحزنوا بما آتاکم و داوود رب قل امثال
تخلیق خیلی خوب دیگه از سیادتت استفاده به میزه ایم
وای این همه باید توجه داشتیم مسئله قضا و قدر به صورت نادرستی تقسیم نشود و تمامی دوام مسئله دارد و سرد مسئولیت قرار زیرا این گونه برداشتهای غلط از موارد دینی نهایت آرمان بشریات نمیتوجن و موجب سقوط در خطرگان در راهش شقاوت و تبدل تحقیق دنیا و آخرت است و شاید به همین سبب باشد که در بسیاری از روایات از بدی بخشهای استفاده از
خب انشاءالله در درس بعد که دیگه حالا ما هم بالاخره تخفیف میدیم الان تا هفته آینده که انشاءالله اون دو جلسه هم اون درس آخر رو بخونیم، ما درباره راز شرور باید بحث کنیم که ما وقتی نظام احسن رو بر اساس حکمت و صفت عنایت ثابت میکنیم بالاخره چرا شرور به وجود میاد. راز شرور رو باید کشف کنیم و با کشف راز شرور و حل مسئله شرور بحث سنویتی رو که در خیلی از نظامات در واقع دینی بعضیا نتونستن شرور رو حل کنن، این تفکرات اهریمن و اهورامزدا و نمیدونم خدای خیرها در مقابل خدای شرها و نیستی ها و ناکامی ها رو تصویر کردن، بالاخره در آخرین جلسه این بحث و این درس این کتاب ما باید درباره راز شرور و جایگاه شرور و ضرورت وجود اونها در نظام احسن که اصل ضرورت نظام احسن رو با برهان لم در واقع ثابت کردیم از باب صفت حکمت و عنایت اگه خاطرتون باشه که بحثش رو کردیم، ایشالله جلسه آنده این رو هم رسیدگی بکنیم تا ببینیم خدا چه مقدر بکنیم. این سلامات خدمت شما.